ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 14 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شب شما بخیر شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، امیدوارم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و در انتظار مجله ما باشید. آزاده اسدی همکارم اینجاست با دستی پر از خبرها و اجازه بدید که بشنویم تازه ترین اونها رو.
مشکرم الهه جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. با خبرهایی در مورد پناهجویان سوری شروع میکنیم. صدر اعظم آلمان میگوید دولتش میتواند بدون افزایش مالیات ها و ایجاد تغییری در بودجه کشور پناهجویان را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل روز شنبه گفته در حال حاضر شرایط پناهجویان از اولویت‌های برنامه دولت آلمان است. آلمان و اتریش مرزهای خود را به روی هزاران پناهجو که خود را از مجارستان و آنجا رساندند باز کردند. آلمان میگوید بیش از 100 هزار پناهجو فقط در ماه میلادی اوت مرداد ماه وارد کشور شدند و انتظار می‌رود 800 هزار پناهجوی دیگر در سال جاری به آلمان بروند. صدها نفر از پناهجویان سوری که از مجارستان با اتوبوس به اتریش منتقل شده بودند روز شنبه وارد ایستگاه قطار مونیخ در آلمان شدند. پلیس آلمان اعلام کرده در حال حاضر حدود 450 پناهجو به مونیخ رسیدند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که مجارستان اعلام کرده ارتش خود را به مناطق جنوبی در مرز با صربستان خواهد فرستاد تا از هجوم پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. سازمان یونسکو از نابودی 7 برج تاریخی در شهر پالمیرا در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش در 2 ماه اول تابستان خبر داد و این اقدام را محکوم کرد. در اطلاعیه‌ای که روز جمعه در وبسایت یونسکو منتشر شد آمده تصاویر ماهواره‌ای تخریب 7 برج تاریخی را در پالمیرا تایید می‌کنند. یونسکو میگوید نابودی این برج‌های باستانی غیر از 2 معبد باستانی دیگری است که پیش از این در پالمیرا توسط خلافت اسلامی تخریب شده بودند. شهر پالمیرا از جمله میراث فرهنگی ثبت شده جهانی محسوب می‌شود و قدمت این شهر و بناهای آن به دوران امپراتوری روم می‌رسد. گزارش‌های تازه آگهی است که در حملات روز جمعه به یک پایگاه نزدیک به دولت در یمن علاوه بر 45 سرباز اماراتی 10 سرباز عربستان هم کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های سعودی گزارش داده که این نخستین تلفات عربستان در داخل یمن است. انفجار بمب در روز جمعه در بحرین هم موجب کشته شدن 5 سرباز سعودی شده بود. اما در ایران معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید 15 تا 17 کارتون خواب در کشور وجود دارد. حبیب‌الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته 1% از این کارتون خواب ها کودک هستند و 5 تا 10% از آنها را زنان تشکیل میدهند. معاون فرهنگی شهرداری تهران هم چند پیش گفته بود تعداد زنان کارتون خواب نسبت به گذشته بیشتر شده است. معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری هم در اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود هر شب 3000 کارتون خواب از سطح شهر تهران جمع‌آوری می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه نامه عفت معشی همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد و گفت هیچ عذاب وجدانی نسبت به محکومیت مهدی هاشمی ندارد. همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه خود به محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته بود گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب به سوال‌های معلوم الحال خودتان را تسکین می‌دهید. خانم معشی در این نامه نوشته است که قاضی رسیدگی کننده به اتهام‌های مهدی هاشمی در پاسخ به اعتراض‌های او درباره نحوه دادرسی با گفتن ضرب المثل مأمور و معذور خود را تبرئه کرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران را در پرونده کشف سلاح و مهمات در کویت کاملاً بی اساس خواند و گفت مخالفان روابط حسنه بین دو کشور در ورای این تحرکات به گفته او غیر سازنده خبر قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت انتظار می‌رود کویت با اقدامی حکیمانه مانع تداوم این به گفته او فضاسازی‌های مخرب شود. دادستانی کویت روز سه‌شنبه در اطلاعیه 24 نفر از جمله یک تبعه ایران را به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان با هدف اقدام‌های خصمانه علیه کویت و قاچاق مواد منفجره متهم کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. چند هزار پناهجوی عمدتاً سوری وارد آلمان شدند. با خبرنگار رادیو فردا در آلمان زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. معاون اول قوه قضاییه ایران نامه اعتراضی عفت مرعشی، مادر مهدی هاشمی و همسر اکبر هاشمی رفسنجانی را توهین و افترا خوانده و از دادستان تهران خواهان واکنش بان شده است. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
رزمایش موسوم به حریم ولایت 5 و 2 رزمایش دیگر در غرب و شرق ایران در مهر ماه و آبان ماه برای مقابله با جنگ‌های نیابتی در منطقه از یک کارشناس نظامی در این باره پرسیده ایم.
امروز که شرایط جدید در منطقه حاکم هست، تنها خطر جدی که وجود داره خطر گروه‌های مسلح غیر دولتی است. داعش هست، القاعده هست.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان همکنون روی خط تلفن مستقیم ماست. آقای میریان به شما سلام میکنیم. به دنبال گفتگوهای مکرر دو صدر اعظم آلمان و اتریش با نخست وزیر مجارستان، راه ورود پناهجویان با اتوبوس به مرز اتریش و قطار به آلمان باز شده. در این باره برامون بگید اگر صدای من رو دارید.
سلام به شما خانم روانشاد و همینطور شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش ها تا ظهر امروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند، مقصود از مجارستان وارد اتریش شدند. همچنین گفته میشه که 3500 پناهجوی دیگر هم تا ساعت دیگر سر از اتریش در میارند. اولین قطار حامل حدود 450 پناهجو ساعت 13 امروز به وقت اروپای مرکزی وارد ایستگاه اصلی راه آهن مونیخ شد و قرار تا شامگاه امروز 12 قطار حامل پناهجویان پشت سر هم از اتریش وارد مونیخ بشن. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خطاب به گروه های راست افراطی و نئونازی گفته دولت آلمان طبق قانون در برابر خارجی ستیزان و اعمال خشونت علیه پناهجویان مدارا نخواهد کرد. و افزون بر این فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان هم که امروز در کنفرانس کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا حضور داشت گفت این پناهجویانی که با توافق مجارستان وارد اتریش و آلمان شدند یک امر استثنایی است و دیگر چنین کاری به این صورت انجام نخواهد شد.
آقای میریان، امروز هم وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا باز هم جلسه داشتند و قرار بود رایزنی کنند درباره اینکه خط مشی مشترکی رو درباره مسئله بحران پناهندگان اتخاذ کنند. در این باره چه میدونید؟
علاوه بر اینکه این خط مشی مشترک به جایی نرسید، خانم روانشاد طرح سهمیه بندی و یا تقسیم الزام آور پناهندگان که آلمان و فرانسه از آن به شدت حمایت میکنند یکی دیگر از مسائلی بود که مثل 2-3 ماه گذشته با مخالفت کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا روبرو شد. این کشورهای مخالف این طرح تاکید کردند که همچنان از راه و روش تقسیم داوطلبانه پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا جانبداری میکنند، اما به ویژه آلمان از این طرح الزام آور سهمیه بندی با سرسختی حمایت میکنه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفت نباید بار این همه پناهجویان در اروپا تنها بر دوش آلمان و سوئد و 2-3 کشور شمال اروپا سنگینی کنه.
شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان زنده و مستقیم با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا و به یاد داشته باشید که دیدگاه‌های شما بخشی از پوشش خبری ماست، بخشی جدا نشدنی در حقیقت. و شماره پیامگیر ما هست 20420 برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ، پایتخت این کشور، جایی که ما هستیم و مقر رادیو فرداست. و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 درباره هر آن چه که مد نظرتونه از پناهندگان که در مجارستان گرفتار اومده بودن و در نهایت الان رهسپار اتریش و آلمان هستن، تا آنچه که در خانه و کشورتون اتفاق میفته میتونید با ما اونها رو در میون بگذارید. 20420-22-11-22-112 و بشنوید که کاخ سفید واشنگتن امیدوار است رضایت کنگره را برای توافق هسته‌ای با ایران جلب کند تا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیازی به کاربرد حق وتو نداشته باشد. همزمان گزارش ها حاکی است که یک سناتور دموکرات به جمع مخالفان اوباما پیوسته است و بشنویم بیشتر در گزارش حسن فرامرز.
همزمان با دیدار اوباما و ملک سلمان پادشاه عربستان در کاخ سفید، بن کاردین سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت مریلند اعلام کرد که پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیده است که توافق هسته‌ای با ایران به منزله مشروعیت بخشیدن به برنامه‌های اتمی آن کشور است و او به این توافق رأی منفی خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس از واشنگتن، سناتور کاردین معتقد است که این توافق به ایران فرصت می‌دهد تا در عرض 10-15 سال آینده به اندازه کافی سوخت غنی شده تولید کند تا بتواند در اسرع وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات کاردین در حالی منتشر می شود که اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدارش با ملک سلمان پادشاه عربستان در کاخ سفید به او اطمینان داد که این توافق هسته‌ای به منزله نادیده گرفتن بلندپروازی های ایران در منطقه نیست. عربستان نگران است که توافق اتمی ایران و گروه 5+1 که به لغو تحریم‌های ایران خواهد انجامید به ایران فرصت دهد تا جای پای خودش را در خاورمیانه مستحکم کند. در همین رابطه اوباما قبل از دیدارش با پادشاه عربستان به خبرنگاران گفت که سران دو کشور نحوه اجرای این توافق اتمی را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و به عاملی برای بی‌ثباتی منطقه تبدیل نمی‌شود. در حالی که عربستان با احتیاط به توافق هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان داده، مقامات آن کشور نظرات متفاوتی را در این باره ابراز کرده اند. به گزارش اسوسییتد پرس، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در کنفرانسی خبری در سفارت عربستان در آمریکا گفت که کشورش این توافق هسته‌ای را میپذیرد، زیرا به گفته او اوباما به عربستان اطمینان داده است که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. اما از سوی دیگر برخی مقامات عربستان در ریاض اعلام کردند که حکومت آن کشور از این توافق هسته‌ای خوشنود نیست. اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقامات عربستان در ریاض نوشت که پادشاه آن کشور از اوباما خواسته است تا تضمین کتبی بدهد که این توافق هسته‌ای خطری را متوجه شورای همکاری خلیج فارس نمی‌کند. این شورا ائتلافی است از کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان. از نظر این مقامات عربستان نگران است که اوباما با رویکرد جدیدش به ایران به تعهدات خود در برابر کشورهای حوزه خلیج فارس عمل نکند. در کشاکش این گفتگوها سناتور بن کاردین از حزب دموکرات آمریکا مخالفتش را با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 اعلام کرده است. تصمیم اخیر کاردین تغییری در نتیجه مذاکرات 5+1 ایجاد نمی‌کند. کاخ سفید پیشاپیش موضعش را در این باره روشن کرده و انتظار می‌رود که سنای آمریکا به این توافق هسته‌ای رأی مثبت دهد، حتی اگر اوباما ناچار شود از حق وتوی خود در هفته آینده استفاده کند. اما کاخ سفید امیدوار است که با اکثریت آرا در سنا و کنگره نیازی به استفاده از حق وتوی اوباما نباشد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامه چند روز پیش همسر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محکومیت فرزندش مهدی هاشمی را نامه غیر متعارف، غیر مسئولانه و همچنین توهین و افترا دانسته و از دادستان تهران خواسته است به آن واکنش نشان دهد. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
پس از آنکه عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی قوه قضاییه را متهم به تخلف در رسیدگی به پرونده و همچنین جعل و تحریف و دستکاری عقاری رو اسناد پرونده مهدی هاشمی کرده بود، معاون اول قوه قضاییه ایران این نامه را غیر متعارف و غیر مسئولانه دانست و از دادستان تهران خواست نسبت به این نامه که به تعبیر او مشحون از توهین و افتراس اقدام کند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه.
بعد از محکومیت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به 10 سال زندان به اتهام اختلاس و ارتشا و همچنین مسائل امنیتی، عفت مرعشی همسر آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش کند. بخشی از نامه عفت مرعشی هم خواسته بود که مهدی هاشمی قبل از ورودش به زندان اوین از مقام‌های قضایی خواسته بود:
با توجه به عدم پذیرش خواست این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم را دادم.
البته عفت مرعشی پس از صدور حکم زندان پسرش نیز این حکم را پدر سوخت بازی دانسته بود.
خانم هاشمی گفت پدر سوخت بازی بوده، حکم که پدر سوخت بازیه، حکم نیست.
از روزها قبل از صدور حکم زندان مهدی هاشمی این موضوع کشمکشی را بین اکبر هاشمی رفسنجانی و مقام‌های قضایی به وجود آورده بود. صدای آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران:
من واقعا مصلحت نمی‌بینم که دهان باز کنم برای افشای برخی پشت پرده‌های این حجم‌ها. از چه رانت‌های سیاسی می‌خوان استفاده کنن تا جلوی تعقیب قوه قضاییه رو بگیرن؟ کسانی برای رسیدگی ده‌ها مانع تراشی بکنن، ما البته هیچ گوش نمی‌کنیم، این رو همه بدانن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس بر این اعتقاد است که این موضوع آغاز یک قضیه جدید در عرصه سیاسی ایران است.
آقای هاشمی مثل یک شطرنج بازی با تو حکومت، چون همه جناح رو میشناسه بازی میکنه. این آغاز یک قضیه است. 100% دعوا ادامه خواهد داشت. الان دعوا رو حذف آقای هاشمی در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگانه. ولی آقای هاشمی با فرستادن مهدی به زندان یک میدان مانور ایجاد کرده. این مهدی هاشمی به خاطر فساد مالیش محاکمه نمیشود، به خاطر حمایتش از جنبش سبز و آقای موسوی حمایت میشود که آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد تضاد 180 درجه‌ای داشتن.
اکبر هاشمی رفسنجانی چندی قبل درباره پرونده پسرش مهدی هاشمی گفته بود درباره این پرونده با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشته و تنها خواهان قاضی مستقل در رسیدگی به این پرونده شده بود.
رفتم خدمت آقا، گفتم شما اگر الان این پرونده‌ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید، به شما صدمه میخوره. میگن رفیق بازی کردید شما. به من صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده، چقدر مردم دارن محکوم میشن، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. چون همینه پسندید، خب منم نظرم همینه.
عفت مرعشی در نامه چندی قبل خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذارد که با جواب سوالهای به تعبیر او معلوم الحال خودتان را تسکین میدهید. اما روز شنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ و خطاب به دادستان تهران نوشت برخلاف نوشته ایشان هیچ گونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به محکومیت مهدی هاشمی ندارد.
گزارش وحید پوراستاد از رادیو فردا را می‌شنیدید. در ایران سخنگوی رزمایش موسوم به حریم ولایت 5
از موفقیت نیروی هوایی در رسیدن به اهداف خود از جمله مقابله با تک میکروبی و شیمیایی خبر داد. در همین حال فرمانده نیروی زمینی ارتش هم اعلام کرد که دو رزمایش در غرب و شرق کشور در مهر ماه و آبان ماه برای مقابله با جنگ‌های نیابتی در منطقه اجرا خواهد شد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی از او پرسیده که چه تهدید احتمالی جدیدی ایران را تهدید می‌کند که این رزمایش‌ها برای مقابله با آن تدارک دیده شدند.
نیروهای مسلح کشورهای مختلف هر از چند رای برای آمادگی خود و به کارگیری جنگ افزار جدیدی رو که به خدمت میگیرن رزمایش‌هایی رو ترتیب میدن. در ایران با موارد مشابه در جهان کم و بیش همخوانی داره، از این نظر چیز عجیبی اتفاق نمیفته. ولی مسئله‌ای که بسیار مهمه اینه که چه خطری ایران رو امروز تهدید میکنه. امروز که شرایط جدید در منطقه حاکم هست، تنها خطر جدی که وجود داره خطر گروه‌های مسلح غیر دولتی داعش هست، القاعده هست، گروه‌های دیگری که خواستار ایجاد نظم جدیدی در منطقه هستند بر مبنای خوانش آنها از اسلام. ولی برای این گروه ها به خصوص داعش که امروز در شرایط بهتری نسبت به گروه های دیگر قرار داره از نظر توسعه قدرت خود در زمین هایی رو که در اختیار داره، حتی داعش هم امروز به طور جدی یک حکومت یا نیروهای مسلح یک کشوری رو که آمادگی لازم رو داشته باشن و دچار جنگ داخلی و مشکلات داخلی از این قبیل نباشند رو نداره. این خطر بیشتر کشورهای رو، رژیمهای رو دچار اشکالات عمده کرد که در داخل خود این کشورها مشکلاتی بوده، عراق در ابتدا و بعد سوریه، که هر دوی این کشورها مشکلات جدی دارن. ولی از اون طرف عربستان سعودی که مشکلات بسیار کمتری در داخل داره نسبت به این دو کشور پیشین، میتونه به راحتی در مقابل خطر داعش در داخل مرزهای عربستان عکس‌العمل نشون بده. در نتیجه خطر جدی که در گذشته برای ایران از اون اسم برده میشد، یعنی به آمریکا پیش از این توافق هسته‌ای و یا اینکه اسرائیل، اون خطرها امروز وجود ندارن.
احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی: علاوه بر غرب از انجام قریب الوقوع رزمایشی در شرق کشورم خبر داده. از جهت نوع خطر و نحوه واکنش نیروهای مسلح ایران در غرب و شرق چه تفاوتی باید وجود داشته باشه؟
از اونجایی که این خطر خصلت خاص خودش رو داره و خطری است که بایستی به شکل دیگری باش برخورد کرد، این رزمایش‌های گسترده به طور قطع در این مورد کمتر به کار گرفته میشن و بیشتر به نیروهای کوچکتر، نیروهای واکنش سریع، اینها هستن که میتونه در مقابل گروهایی که در شرق ایران ممکن هست که امنیت برخورد بشه. از جانب افغانستان خطر جدی وجود نداره، ولی در مورد سیستان و بلوچستان خطری که امروز از اون صحبت میشه، این خطر رو میشه به شکل دیگری هم با اون برخورد کرد و یا در کنار برخورد نظامی و اون ایجاد زمینه فراهم کردن کار، اشتغال و توسعه اقتصادی در این منطقه است و صرفاً با جنگ افسار و سرباز نمیشه اون خطر رو از بین برد.
با دیدگاه هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی آشنا می شدید که در گفتگو بود با هومن عسکری از رادیو فردا. و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
من علی هستم از آمون. می گفتم از این پشت همین رادیو فردا از مسئولین ایران، رهبر خوب ایران، تمام بابا حالا مجدیه، ریاست جمهوری، بچه های مجلس، همشون تشکر کنم که کشور اونو تو امن و آسایش مردم دارن زندگی میکنن. الحمدلله چارگوش کشورمون، کشورهای دیگه همه جنگه، ولی تو ایران یه تیر کلاشم روز در نمیره. ما تو امنیت ناموس، ما تو امنیت، همینو شکر میکنیم دستشون هم درد نکنه. یا علی.
نوعی سخن من با اون شنونده محترمتونه که از مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر کشوری امن برای زندگی خودشون و ناموسشون تشکر میکردن. باید بگم که نصف جنگ هایی که در دنیا الان هست و این همه آوارگی و بیخانمانی مردم بیگناه سوریه که اینطور باعث عبرت ایشون و امثال ایشون شده، همه زیر سر جمهوری اسلامیه. به خاطر حمایت بی قید و شرط جمهوری اسلامی از بشار اسد این آوارگی ها و بی‌پناهی ها و کشتار مردم بی‌گناه به وجود اومده. اینا حتی الان هم با این همه کشتار دست از حمایت از بشار اسد بر نمی دارن و هنوز هم با خیال راحت نشستن و مردم ایران هم افتخار می کنن که در کشورشون امنیت برقراره. جالب اینجاست که ایشون که از امنیت ایران خیلی خوشحال بودن و از جمهوری اسلامی تشکر می کردن، باید بدونن که حتی ایرانی ها خودشون اکثرشون از حداقل امکانات رفاهی بی بهره هستن و الان خیلی ها در فقر و ناراحتی زندگی می کنن. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
من میخوام از مسئولین کشورم تشکر کنم با این همه فاصله طبقاتی که در کشور ما هست. یک نفر ماشین زیر پاش 1 میلیارده، یک ماشین زیر پاش 500 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 200 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 25 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 3 میلیونه، یکی هم پول و دارو و درمون نداره. تشکر میکنم از همه شون. زنده باشین انشاءالله.
خدا. جناب آقای خامنه ای، یک کودک 3 ساله سوری کنار ساحل پیدا شد. دل تمام اونایی که از دین اسلام هم دورن به درد اومد. خیر از دل تو، خیر از دل تو. وای از دل تو که این همه سنگه. خودت دیدی؟ نمیدونم دیدی یا بهت بگم که اینا چجور آواره شدن، اینا چجور کشته میشن. دست تو هم در کشتار هست. خدا خودش جوابت رو بهت بده.
مطلبش میخواستم بگم اینه که توی این 37 سال اینا همش میگن ما آمریکا ستیزم، از آمریکا میتونست بریم. همشون هم تا حالا 10 دفعه رفتن آمریکا. نمونش هم این علی لاریجانی. بابا اگر با آمریکا لذین بسی را از بزرگ تا کسیکتون همش اون زایی. حالا کسیکا هسته گنده هاتون میرین، وکیل ها میرن، اونا میرن. مگر تا حالا از کره شماله کسی که با آمریکا تا حالا سفر کرده که میگه آمریکا ستیزه؟ خب نمیری دیگه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112، 22 11 22 112، و یک سری میریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در یوکوهاما ژاپن، روز شنبه حمیده عباس‌علی، بانوی کاراتکای دسته به اضافه 68 کیلوگرم تیم ایران، دومین نشان طلای کاروان این کشور را در این پیکارها به دست آورد. حمیده عباس‌علی امروز پس از پیروزی برابر حریفانی از ویتنام، ژاپن و چین موفق به کسب طلا شد. پیش از این امیر مهدی‌زاده در منهای 60 کیلوگرم مردان هم طلا گرفته بود. تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان قهرمانی مسابقات جام بین المللی ویلیام جونز در چین تایپه دست یافت. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران روز شنبه در آخرین بازی خود در این تورنمنت با حساب 78-54 تیم روسیه را شکست دادند و در سکوی قهرمانی ایستادند. تیم بسکتبال ایران در این بازی‌ها کره جنوبی، تیم‌های الف و ب چین تایپه، ژاپن، نیوزلند، فیلیپین و روسیه را برد و فقط یک باخت مقابل نماینده آمریکا متحمل شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای شرکت در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک روز گذشته از تهران عازم آمریکا شده بود، بامداد امروز به مقصد رسید. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از پس فردا 16 شهریور در شهر لاس وگاس آغاز می‌شود. رافائل نادال اسپانیایی، مرد شماره 1 سابق تنیس جهان، بامداد امروز در دور سوم مسابقات تنیس آزاد آمریکا در یک بازی نزدیک و 5 گیمه که 3 ساعت و 46 دقیقه به طول انجامید، در حالی که دو ست اول را از فابیو فوگنینی ایتالیایی برده بود، 3 ست بعدی را به حریف واگذار کرد و از دور این بازی ها حذف شد. در مهمترین بازی دیشب در رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا در گروه دی، تیم ملی آلمان در شهر فرانکفورت تیم لهستان را 3-1 برد و به صدر جدول این گروه صعود کرد. انتخابی یورو 2016 امشب هم پیگیری می‌شود که در چند بازی مهم اسپانیا با اسلوواکی و انگلیس با سان مارینو دیدار می‌کنند. و دیشب همزمان با مسابقات انتخابی یورو 2016 چند دیدار دوستانه مهم فوتبال هم در سراسر جهان برگزار شد. آرژانتین در یک بازی پرگل 7-0 بولیوی را شکست داد، آمریکا 2-1 مقابل پرو به برتری رسید و فرانسه هم 1-0 پرتغال را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید برای اون دسته از شما که یک کریز پیغام میدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو فرصت نکردید که بنویسید، باز هم بگم 2420-2211-22-112. شب و روز یکایی که شما خوش و خدا نگهدارتون.